بر شما. کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. حسن روحانی بر لزوم روشن بودن اختیارات دولت برای عبور از بحران ناشی از تحریم ها تاکید کرد. وزیر امور خارجه فرانسه از ایران خواست بلوغ سیاسی در برابر آمریکا داشته باشد. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران خواستار تعیین شرط برای گفتگو با آمریکا شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه بر لزوم روشن بودن اختیارات دولت برای عبور از بحران ناشی از تحریم‌ها تاکید کرد. به گزارش وبسایت ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی در جریان دیدار با تعدادی از فعالان سیاسی با بیان اینکه کشور در شرایط سختی قرار دارد گفت تحریم‌های فعلی از دوره جنگ 8 ساله با عراق بیشتر است. آقای روحانی افزود در زمان جنگ تنها تحریم ایران تحریم خرید سلاح بود، حالا که امروز مشکلات بانکی، فروش نفت و واردات و صادرات نیز با آن اضافه شده است. رئیس جمهوری ایران در ادامه این نکته را مهم دانست که اساساً چه مقدار از راه حل‌ها در حوزه اختیارات رئیس جمهوری است. در ایران تصمیم گیری در سیاست خارجی، نیروهای مسلح و تعداد زیادی از بنیادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. ژانیو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه شامگاه شنبه در مصاحبه با وبسایت روزنامه پاریزیان فرانسه خواستار بلوغ سیاسی ایران در برابر آمریکا شد. ژانیو لودریان در این مصاحبه افزود حیف است که ایالات متحده به تعهداتش در برجام احترام نگذاشت، اما ایران نیز در برابر تصمیم بد آمریکا در خروج از برجام و برقراری تحریم‌ها واکنش بدی نشان داد. در پی افزایش تحریم‌های آمریکا، مقامات ایران چند روز پیش اعلام کردند که به نوبه خود بخشی از محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای تعیین شده در توافق 2015 وین را رعایت نخواهند کرد. بر پایه این تصمیم که درست 1 سال پس از خروج آمریکا از برجام اتخاذ شد، مقامات ایران خاطر نشان کردند که اگر ظرف 60 روز سایر امضا کنندگان برجام مانع از ضربه زدن به اقتصاد ایران نشوند، ایران هم بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر خواهد گرفت. ژانیو لودریان در این مصاحبه به ایران و آمریکا توصیه کرد به جای وارد شدن به تنور دشمنی‌ها راه دیالوگ را در پیش گیرند. به دنبال پیشنهاد دونالد ترامپ برای گفتگو با ایران، حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه خواستار تعیین شرط از سوی ایران برای گفتگو با آمریکا شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نماینده مجلس برخی از همکاران دونالد ترامپ و کشورهای منطقه را متهم کرد که در افزایش تقابل بین ایران و آمریکا نقش‌آفرینی می‌کنند. با این حال رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت اجازه نداریم کشور را وارد بحرانی کنیم که به گفته او قابلیت پیشگیری دارد. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه در واکنش به اعلام شماره تلفن رئیس جمهوری آمریکا برای تماس مقامات جمهوری اسلامی با او گفت این موضوع مشکل روابط دو کشور را حل نمی کند. آقای عراقچی در گفتگو با سایت باشگاه خبرنگاران جوان افزود اگر نیاز شود آنها نیز شماره ما را دارند. شماره نظامیان حوثی در یمن روز شنبه خروج نیروهای خود از 2 بندر از مجموع 3 بندر از پیش اعلام شده در کناره دریای سرخ را آغاز کردند. این اقدام در پی توافق در گفتگوهای صلح استکهلم در دسامبر گذشته و با هدف همکاری‌های انسان دوستانه صورت می‌گیرد. بنابر گزارش‌ها، حوثی‌ها خروج از بنادر رأس العیسی و سلیف را آغاز کرده و می‌گویند بندر حدیده را که از سال 2014 در اختیار دارند، سه‌شنبه این هفته تخلیه می‌کنند. بر پایه توافق استکهلم، انتظار می‌رود نیروهای دولتی نیز که از حمایت ائتلاف عربی برخوردارند مواضع خود را در حومه حدیده ترک کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. ابهام در سرنوشت برجام، آیا برای نجات توافق هسته‌ای راهی باقی مانده است؟ اعلام آمادگی چند کشور برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن همزمان با تنش روزافزون بین دو کشور. و باز هم گرانی در ایران، این بار برنج رکورد افزایش قیمت‌ها را شکست. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، با افزایش استقرار سامانه‌های موشک پاتریوت در خلیج فارس موافقت کرد. مقام‌های واشنگتن می‌گویند افزایش توان نظامی در منطقه به دنبال دریافت اطلاعاتی درباره احتمال اقدام ایران علیه منافع و نیروهای آمریکایی انجام گرفته است. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
افزایش تحریم‌ها، به نمایش گذاشتن توان نظامی و پیشنهاد مذاکره سه راهکار ایالات متحده در قبال ایران بوده است که از چند هفته گذشته به شدت آن افزوده شده. وزارت دفاع آمریکا از اعزام دومین ناو جنگی و یک مجموعه موشک پاتریوت به خلیج فارس خبر داد. ناو آرلینگتون قابلیت انتقال زیردریایی، خودروهای آبی خاکی، جنگنده و بالگرد را دارد. بنا به اعلام پنتاگون، این اقدام برای تقویت ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن انجام گرفته که به گفته آمریکا برای مقابله با تهدیدهای ایران به خلیج فارس فرستاده شده. اعزام ناو آرلینگتون به دنبال استقرار جنگنده‌های B-52 آمریکایی در قطر انجام می‌گیرد. به گفته مقام‌های واشنگتن، گزارش‌های منابع اطلاعاتی نشان می‌دهد ایران در حال تدارک برای انجام حمله‌هایی در منطقه است. چند روز پیش از اعزام ناو هواپیمابر لینکلن و بمب افکن‌های B-52 به خاورمیانه، جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در مقر اصلی CIA با مقام‌های ارشد نظامی، دیپلماتیک و امنیتی در مورد ایران دیدار کرده بود.
درخواست من تقویت تحرکات لینکلن و بمب افکن‌های نیروی واکنش سریع بود تا هیچ ابهامی درباره آمادگی ما برای پاسخ به هر گونه تهدید علیه ملتمان یا همپیمانانمان در منطقه باقی نماند.
از سوی دیگر، تهران اعزام ناو لینکلن به خلیج فارس را موضوع جدیدی نمی‌داند. با این حال تهدید کرده که اجرای برخی از تعهدهای خود در توافق هسته‌ای را متوقف خواهد کرد. با بالا گرفتن تنش‌های بین تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه به مقام‌های ایرانی پیشنهاد مذاکره داد.
آنچه مایلم از سوی ایران ببینم این است که با من تماس بگیرند.
اما مقام‌های تهران واکنش‌های متفاوت نشان دادند. یک روز پس از آنکه معاون سیاسی سپاه پاسداران مذاکره با آمریکا را رد کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت این مذاکره امکان پذیر است. در این میانه برخی از کشورها از جمله ژاپن که همپیمان آمریکا و دوست ایرانند، حرف از پادرمیانی می‌زنند. همزمان با اعزام دومین ناو آمریکایی به خلیج فارس، شبکه خبری CNN میگوید کاخ سفید شماره تماس دونالد ترامپ را به سفارت سوئیس داده تا ایران با او تماس بگیرد. حالا باید دید که زنگ‌ها برای که به صدا در خواهند آمد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی. آقای آرامش، این روزها ایران و آمریکا رابطه پرتنشی رو پشت سر می‌ذارن. چند کشور برای میانجیگری تمایل نشون دادن. این میانجیگری به نظر شما چقدر میتونه در کاهش تنش بین دو کشور مؤثر باشه؟
خب قدم مثبتی هست، اما تنش بین دو کشور، ببینید، بخشی از هویت جمهوری اسلامی با ضدیت با آمریکا تعیین و تعریف و تبیین شده. از اون طرف هم دولت آقای ترامپ دولتی است که یک سابقه و یک ایدئولوژی خاص و به قول معروف شناخته شده در مورد سیاست خارجی نداره. از یک طرف آقای پامپئو و آقای بولتون بسیار علاقمند هستند که به عمل با شدت و حدت بیشتر علیه جمهوری اسلامی، ولی از اون طرف هم داریم که آقای ترامپ چون خودش شخص ایدئولوژیکی نیست، ممکنه حتی با رهبر کره شمالی هم بره و دست بده و او رو دوست عزیز خطاب بکنه. به خاطر همین از طرفی میانجیگری ها و پادرمیانی ها ممکنه اثرساز باشه، یعنی نتیجه منفی نداره لااقل، اما بعید میدونم. آقای ترامپ حتی به متحدین بسیار نزدیک غربی خودش مثل بریتانیا، فرانسه، آلمان و غیره ذالک هم گوش نمیکنه. نه تنها اون با اونا خصومت هم داره، و از اون طرف هم خب از میدونیم که یه حاکمه ایران به خصوص در رأس کلن به غرب و در رأس اونم با آمریکا مشکل داره. به خاطر همین میگم مشکل رو زیاد نمی کنه، ولی بعید میدونم که بتونه این کادرمیانی حل نهایی مشکلات باشه.
آیا آرامش، اشاره کردین به سیاست‌های ایران و آمریکا در قبال همدیگه. ایران خط نشون میکشه که آمریکا جرأت نداره به ایران حمله کنه، از اون طرف هم آمریکا میگه که خویشتنداری میکنه و اینکه از حمله نمیترسه. پیش بینی شما از این آرامش جنگی در خلیج فارس چیه؟ آیا واقعا امیدی به بقای برجام باقی مونده؟
بدترین موقع موقعیه که هر دو طرف حالا سر میز نشستن و با همدیگه دارن بلوف میزنن، فکر بکنن که بلوف طرف مقابل تو خالی است و فکرم بکنن که طرف مقابل فکر میکنه شما بلوفی که میزنی تو پره. این بزرگتری، یعنی در دست طرف مقابل رو خالی دونستن و دست خود رو پر دونستن و فکر کردن که دشمن فکر میکنه که دست شما چقدر بیشترم پرتر. این خطرناکه. منظور چیست؟ هر درگیری نظامی بین ایران و ایالات متحده بدون شک ضرر صدمه اصلیش و ضرر اصلیش و قربان اصلیش مردم بیگناه ایران هم، در اون شکی نیست. قدرت نظامی ایالات متحده و قدرت نظامی ایران هم قابل مقایسه نیست. یک مثال میگم، یک ناو هواپیمابر همین ابراهام لینکن 5700 تا ملوان و تفنگدار نیروی دریایی و بخش هوایی داره، این یک ناو فقط و فقط و فقط به تنهایی از کلی نیروی هوایی و پدافند هوایی ایران، هم نیروی هوایی هم پدافند هوایی قوی تره از لحاظ تکنولوژیکی، از لحاظ تعداد 80 خورده هواپیمای بسیار پیشرفته F-18 و غیر ذلک هواپیمای ایوکس. منظور این است، درسته که هزینه خواهد داشت برای ایالات متحده و درسته که ایران هم ممکنه بتونه، جمهوری اسلامی ممکنه بتونه از متحدینش استفاده بکنه و یک حالا اینجا خراشی هم برای ایالات متحده وارد بیاره، ولی بازنده اصلی و قربانی اصلی مردم ایران خواهند بود که از طرفی باید با بمب‌های آمریکا سر کنند و از طرفی هم با نعلین و پوتین سپاه و حکمرانان جمهوری اسلامی.
آیا آرامش، سپاس از همراهی شما. چند خبر کوتاه از ایران. دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران میگوید هزینه درمان بیماری‌های ناشی از مصرف سیگار سالی 30,000 میلیارد تومان است. محمد رضا مسجدی با انتقاد از اختصاص 15 میلیون دلار برای خرید و واردات کاغذ سیگار گفته بر اساس آمارهای موجود بین 12-14% از مردان و 1-3% زنان ایرانی سیگار می‌کشند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 4 وکیل دادگستری از صادق لاریجانی شکایت کردند. دلیل شکایت صدور بخشنامه‌ای در مورد مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه است که در زمان ریاست آقای لاریجانی بر این قوه صادر شده بود. و پس از 2 سال گروهی از فلامینگوهای مهاجر به تالاب گاوخونی برگشتند. به گفته حسین اکبری معاون اداره کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان، در پی بارش‌های اخیر بین 100 تا 150 فلامینگو، انواع اردک، مرغابی، قاز و پلیکان به این تالاب بازگشتند. گاوخونی یکی از 19 تالاب بین‌المللی ایران است که در فاصله 140 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان قرار دارد. طی هفته‌های گذشته قیمت اقلام خوراکی در ایران با افزایش قابل توجهی روبرو بوده و برخی اجناس حتی کمیاب شدند. گوشت قرمز و مرغ، ماکارونی، کنسرو ماهی و این بار برنج از جمله مواد غذایی هستند که این روزها سخت‌تر از گذشته در سبد خانوارها قرار می‌گیرند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
تون ماهی که الان 9 تومن بود، 8.90 بود، شده 14.90، 15.90.
موج تازه گرانی و کمیاب شدن برخی اجناس چند روز پس از آغاز ماه رمضان. چند هفته پیش گوشت قرمز و مرغ به علت گرانی و کمبود در بازار در صدر اخبار قرار داشتند و طی روزهای گذشته ماکارونی و کنسرو ماهی تون. ماکارونی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه گران و کمیاب شده و کنسرو ماهی هم به دلیل افزایش قیمت ماهی وارداتی بسیار گرانتر از گذشته به فروش میرسد. یکی دیگر از کالاهای مصرفی که طی روزهای اخیر با افزایش قیمت مواجه شده برنج است.
هم برنج ایرانی اینجا مثلا من می‌خریدم 12 تومان، 13 تومان، 15 تومان، مدل‌های مختلف، الان همونا رو باید بخرم 20 تومان، 22 تومان، 23 3 تومن، در حالی مثلا 7 روز 8 تومن.
تولید کنندگان این محصول اساسی واسطه ها و عمده فروشان را عامل گرانی برنج ایرانی عنوان می کنند. از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت از حل مشکل برنج با واردات آن سخن می گوید.
برنج هر چقدر نیاز باشه هم تو انبارا هم هست، وارداتی و هم داخلی، هر دو عرضه میشه.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته حدود 85% بوده است. بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته، افزایش نرخ تورم به همراه افت ارزش ریال به شدت شتاب گرفت. ارزش ریال ایران از ابتدای سال 97 تا کنون حدود 70% کاهش یافته است. مهدی صاحباز، رادیو فردا.
در معاملات روز گذشته قیمت ارزهای بین المللی در بازار ارز تهران در نوسان بود و بار دیگه افزایش یافت. این در حالیه که قرار فعالیت بازار متشکل ارزی از هفته آینده آغاز بشه. مقامات ایران بر این باورن که این بازار میتونه تأثیر مثبتی بر بازار ارز بذاره و قیمت واقعی دلار نیز در این بازار کشف میشه. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، بازار متشکل ارزی چه نوع بازاری و چرا دولت به تأسیس این بازار اقدام میکنه؟
خب البته این قول و قرارهایی که دولت الان داده و مقامات دولتی تازگی نداره. در بهمن ماه گذشته دولت و مقامات اون اظهار کردن که در سال گذشته این بازار تأسیس شده، اما موفق نشد. در اسفند ماه هم گفتن که در فروردین ماه این بازار تأسیس میشه و انجام نشد و به هر حال تا الان چند بار به تأخیر افتاده تأسیس این بازار. و البته اطلاعات دقیق، تفصیلی و به اصطلاح جزئی هم از در مورد اون منتشر نشده، بنابراین حاله ای از ابهام به روی اون هست. اما باید تأکید کرد که به نظر میاد که این بازار دارای ابهاماتی است و در نتیجه این تأخیرها میتونه بی ارتباط با این قضیه نباشه. اما اون اهدافی رو که مقامات دولت گفتن این بوده که به هر حال انکشاف یا تعیین قیمت ارز در بازار ایران صورت بگیره و مانع این بشن که قیمت ارز در خارج از ایران در بازارهایی مثل عراق یا فرضاً امارات تعیین بشه و همچنین دست دلالان ارزی از عملیات مالی و بازار کوتاه بشه. اما اینکه این اهداف محقق بشه البته اما و اگر در مورد اون بسیار است.
آقای علوی، اشاره کردید که این بازار در حاله ای از ابهامه، اما با وجود همه این ابهامات آیا میشه امید داشت که با فعال شدن این بازار شاهد ثبات قیمت ارز در ایران باشیم؟
در عرصه اقتصادی چه از منظر تجربی و چه از منظر نظری باید گفت که مشکل وجود داره، به این معنا که برای اینکه یک بازار ارز بتونه انکشاف قیمت درش صورت بگیره و بازاری باشه که مؤثر باشه، فعال باشه، میبایست شرایط متعددی فراهم باشه، از جمله اینکه ورود و خروج ارز با مانع روبرو نباشه، دوم اینکه میبایست بازیگران بازار چنان زیاد باشن و البته غیر وابسته به هم دیگه که به هر حال شرایط برابری داشته. این شرط هم فراهم نیست البته. و افزون بر این میبایست جریان ورودی ارز به درون اقتصاد غالب باشه بر جریان خروجی، اما میدونیم که به هر حال در ایران فرار سرمایه وجود داره. در سال گذشته ما حدود 40 میلیارد دلار درآمد ارزی غیر نفتی داشتیم که مقامات میگن بیش از 10 میلیارد وارد نشده. بنابراین با توجه به شرایطی گفتم بعید به نظر میرسه که این بازار بتونه پا بگیره. البته ما تجربه دیگه هم داریم و اون تجربه مربوط میشه به بازار انرژی در ایران که قرار بود تأسیس بشه و به هر حال این بازار موجب بشه که صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی صورت بگیره. در اون مورد هم البته دولت موفق نبوده. بنابراین با توجه به این پرسش‌هایی که وجود داره به نظر میاد که موانع جدی وجود داشته باشه برای اینکه بازار بتونه اولا تأسیس بشه، دو اینکه به شکل مؤثر بتونه انکشاف قیمت بکنه. و البته اگر بازاری هم تأسیس بشه با توجه به غلبه دولت و شبه دولتی‌ها بر اون، این بازار اگه چندانی نخواهد داشت.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
گفته‌های جنجال برانگیز عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مهاجران افغان و احتمال بازگرداندن آنها به کشورشان موضوعی بود که روز شنبه همچنان مورد توجه شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بود و هومن عسکری به آنها پرداخته.
گفته‌های عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مهاجران افغان در ایران روز شنبه واکنش بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. آقای عراقچی روز چهارشنبه گفته بود که اگر فروش نفت ایران به صفر برسد، جمهوری اسلامی مجبور است از اتباع افغانستان بخواهد که به کشور خودشان یا به کشورهای دیگر بروند. در واکنش محمد علی در توییتر نوشته تاریخی ترین و بزرگترین موضع دولت علیه بدعهدی اروپا در برجام چه بود؟ او به تنه نوشته برادران افغان رو از کشورمون بیرون میکنیم. خدا قوت پهلوان. خسته نباشید دلاور. اما صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در حمایت از عباس عراقچی نوشته اشک تمساح اصولگرایان برای پناهندگان افغانستانی در ایران. هیچ تردیدی در بیان اشتباه عباس عراقچی نیست، اما متهم ساختن او به نژاد پرستی به نوشته آقای زیبا کلام غایت فرصت طلبی سیاسی است. آنان که 40 سال جلوی اعطای کوچکترین حقوق پناهندگی به افغانها را در ایران گرفتند، حالا مزورانه برایشان اشک تمساح می‌ریزند. فرهاد فتی نوشته آقای عراقچی لازم نیست شما افغانها را بیرون کنید. به لطف مدیریت شما و کاهش ارزش پول ملی از سال گذشته اکثر افغانهایی که در فصل زمستان به کشورشان رفته بودند در فصل جدید کار به ایران باز نگشتند. باقی مانده ها کارگرانی هستند که حکومت مانع از خروج آنها شده است. اما اندکی بعد از بالا گرفتن انتقادها عباس عراقچی گفته های خودش رو اصلاح کرد. او گفت این که مردم ایران حق میهمان نوازی را در مورد پناهندگان و مهاجران به جا آورده و باز هم به جا خواهند آورد یک بحث است و اینکه سایر کشورها و سازمانهای بین المللی به خصوص کشورهای غربی که به گفته آقای عراقچی اتفاقا مسبب بسیاری از مصیبت‌های مردم افغانستان هستند هم باید وظیفه و مسئولیت خود را انجام بدند یک بحث دیگر است. در نهایت فاطمه در اینستاگرام نوشته آقای عراقچی اقتصاد و هسته‌ای و روابط بین الملل و سیاست رو که به باد دادید، یک انسانیت رو بگذارید برای ملت ایران باقی بماند.
چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. ریچارد برانسون میلیاردر بریتانیایی و مؤسس شرکت ویرجین قصد دارد رویای گردشگری فضایی را یک قدم به واقعیت نزدیکتر کند. این کارآفرین شناخته شده می‌خواهد موشک مسافری و بالدار ویرجین گلکتیکس و بیش از 100 نفر از کارکنان شرکتش را از کالیفرنیا به یک مجموعه پروازی در جنوب نیومکزیکو منتقل کند. در یک نشست خبری مدیر عامل این شرکت از برنامه‌ریزی برای چند پرواز آزمایشی خبر داد، اما از اعلام تاریخی برای اولین پرواز مسافری فضایی سر باز زد. بریتنی اسپیرز خواننده آمریکایی به خواسته خودش به دادگاه رفت تا درباره وضعیت نظارت بر مسائل شخصیش با قاضی صحبت کند. 11 سال است که به حکم دادگاه جیمز اسپیرز پدر این خواننده و چندین وکیل کنترل بخش عمده زندگی این خواننده 37 ساله را در اختیار دارند و اون نمیتواند به تنهایی هیچ تصمیم فردی یا مالی بگیرد. و با افزایش تعداد علاقه‌مندان به نگهداری از حیوانات خانگی در چین، شرکت‌های تولید غذا و سایر محصولات مرتبط با حیوانات در این کشور فرصت‌های تجاری جدیدی را پیش روی خود می‌بینند. بر اساس آمار، چینی‌ها در سال 2018 نزدیک به 25 میلیارد دلار برای حیوانات خانگیشان هزینه کردند، آماری که حاکی از رشد 27% هزینه‌ها و همینطور افزایش 24% تعداد شهروندانی است که حیوانات خانگی دارند. مروری بر رسانه‌های کاغذی صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جامعه شنگ که وابسته به صدا و سیماس امروز از توقیف اختنامی صدا به دلیل انتشار تیتری بر روی جلد به عنوان دوراهی جنگ و صلح گزارش داده و خبر داده و نوشته که در حالی که آمریکا فشار خودش رو بر جمهوری اسلامی افزایش داده، کسانی در ایران همسو با ایالات متحده آمریکا با این دوگان سازی جنگ و صلح به جمهوری اسلامی فشار مضاعفی وارد می‌کنن. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه به صراحت از توقیف هفته‌نامه صدا حمایت کرده و نوشته که تیتر دوراهی جنگ و صلح در روی جلد هفته‌نامه صدا صدای ترامپ بوده که از حلقوم مدعیان اصلاحات در آمده. این روزنامه، یعنی روزنامه کیهان، حتی یک قدم جلوتر رفته و نوشته دو تیتر کوچک دیگری که روی جلد هفته‌نامه صدا آمده، یکی به این عنوان که بستن تنگه هرمز جنگ گسترده‌ای رو در پی خواهد داشت و دیگری مبنی بر این که مذاکره میان ایران و آمریکا باید از سطوح عالی دو کشور پیش بره رو به عنوان عوامل دیگر توقیف هفته‌نامه صدا ذکر کرده روزنامه کیهان. البته خود روزنامه کیهان امروز در سرمقاله‌ای که منتشر کرده تأکید کرده که نباید هیچ گونه مذاکره‌ای با آمریکا انجام بشه. همین روزنامه البته در همین سرمقاله نوشته که در یک سال گذشته بسیاری از مردم از مدیر مسئول روزنامه کیهان هم که نماینده آقای خامنه‌ای در این مؤسسه هست این پرسش رو داشتن که چه می‌شود و این روزنامه نوشته که اتفاقی نخواهد افتاد، تنها تحریم‌ها هست که باید اون رو سفری کنیم. روزنامه رسالت که طیف دیگری از اصولگرایان رو نمایندگی می‌کنه در سرمقاله امروز خودش به عنوان خط قرمز نظام مذاکره رو خط قرمز توصیف کرده و نوشته که ما یک بار مذاکره کردیم به برجام رسیدیم و دیگه مذاکره نخواهیم کرد و تاکید کرده که ضرب الاجل دو ماهه مقام‌های جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا و کشورهای چین و روسیه هم قرار نیست در پایان به مذاکره با اروپا یا مذاکره با آمریکا خط بشه. روزنامه جوان که نزدیک از سپاه پاسداران در توییتر یکی خودش نوشته ترسوها از شبح خودساختی جنگ وحشت کردن و این تیتر رو مبنای حمله‌ای به طیفی از سیاسیون در ایران قرار داده که خواستار مذاکره با آمریکا هستند. اما موضوع دیگری که امروز مورد توجه روزنامه‌ها بوده موضوع بازگشت ارزهای صادراتی هست. روزنامه مردم سالاری از قول مشاور وزیر اقتصاد نوشته 30 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بر نگشته که به معنای خروج سرمایه از ایران هست. روزنامه آرمان از قول ما یکی از مقام‌های اتاق بازرگانی ایران نوشته که کسانی که صادرکننده متخلف هستن و پول‌ها رو برنگردوندن اسامیشون اعلام بشه. روزنامه نصف جهان هم از قول یک نماینده مجلس امروز در تیتر یک خودش با عنوان پشت پرده قاچاق از زبان رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان نوشته که کسانی که در کار قاچاق کالا هستند و ارز خارج میکنن از کشور کالا وارد میکنن از بستگان و منصوبین به مسئولان جمهوری اسلامی هستند. روزنامه صدای اصلاحات هم امروز گزارشی داره درباره راز پنهان ارز 9 میلیون دلاری که به یک مؤسسه خیریه به نام مکتب امیرالمؤمنین واگذار شده. روزنامه تاکید کرده که مؤسسه تحت نظر پسر آقای موسوی اردبیلی از مقامات پیشین جمهوری اسلامی است.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در صدا خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.
شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد. حسن روحانی بر لزوم روشن بودن اختیارات دولت برای عبور از بحران ناشی از تحریم‌ها تاکید کرد. وزیر امور خارجه فرانسه از ایران خواست بلوغ سیاسی در برابر آمریکا داشته باشد. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران خواستار تعیین شرط برای گفتگو با آمریکا شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه بر لزوم روشن بودن اختیارات دولت برای عبور از بحران ناشی از تحریم‌ها تاکید کرد. به گزارش وبسایت ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی در جریان دیدار با تعدادی از فعالان سیاسی با بیان اینکه کشور در شرایط سختی قرار دارد گفت تحریم‌های فعلی از دوره جنگ 8 ساله با عراق بیشتر است. آقای روحانی افزود در زمان جنگ تنها تحریم ایران تحریم خرید سلاح بود. حالا اینکه امروز مشکلات بانکی، فروش نفت و واردات و صادرات نیز به آن افزوده شده است. رئیس جمهوری ایران در ادامه این نکته را مهم دانست که اساساً چه مقدار از راه حل‌ها در حوزه اختیارات رئیس جمهوری است. در ایران تصمیم گیری در سیاست خارجی، نیروهای مسلح و تعداد زیادی از بنیادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. ژانیو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه شامگاه شنبه در مصاحبه با وبسایت روزنامه پاریزیان فرانسه خواستار بلوغ سیاسی ایران در برابر آمریکا شد. ژانیو لودریان در این مصاحبه افزود حیف است که ایالات متحده به تعهداتش در برجام احترام نگذاشت. اما ایران نیز در برابر تصمیم بد آمریکا در خروج از برجام و برقراری تحریم‌ها واکنش بدی نشان داد. در پی افزایش تحریم‌های آمریکا، مقامات ایران چند روز پیش اعلام کردند که به نوبه خود بخشی از محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای تعیین شده در توافق تاریخی 2015 وین را رعایت نخواهند کرد. بر پایه این تصمیم که درست یک سال پس از خروج آمریکا از برجام اتخاذ شد، مقام های ایران خاطر نشان کردند که اگر ظرف 60 روز سایر امضا کنندگان برجام مانع از ضربه زدن به اقتصاد ایران نشوند، ایران هم بخشی از فعالیت های هسته‌ای خود را از سر خواهد گرفت. ژانیو لودریان در این مصاحبه به ایران و آمریکا توصیه کرده به جای وارد شدن به تنور دشمنی ها راه دیالوگ را در پیش گیرند. به دنبال پیشنهاد دونالد ترامپ برای گفتگو با ایران، حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه خواستار تعیین شرط از سوی ایران برای گفتگو با آمریکا شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نماینده مجلس برخی از همکاران دونالد ترامپ و کشورهای منطقه را متهم کرد که در افزایش تقابل بین ایران و آمریکا نقش‌آفرینی می‌کنند. با این حال رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت اجازه نداریم کشور را وارد بحرانی کنیم که به گفته او قابلیت پیشگیری دارد. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه در واکنش به اعلام شماره تلفن رئیس جمهور آمریکا برای تماس مقامات جمهوری اسلامی با او، این موضوع مشکل را روابط دو کشور را وی گفت که حل نمی کند. آقای عراقچی در گفتگو با سایت باشگاه خبرنگاران جوان افزود اگر نیاز شود آنها نیز شماره تلفن ما را دارند. سناتور باب منندز نماینده ایالات نیوجرسی از حزب دموکرات در سنای آمریکا روز شنبه دولت سوریه و حامیان آن جمهوری اسلامی ایران و روسیه را مسئول خشونت‌های اخیر در ادلب دانست. باب منندز در پیامی توییتری با اشاره به درگیری‌های اخیر در استان ادلب سوریه، دولت بشار اسد و حامیان آن را به نقض آتش بس در منطقه و کشتار غیر نظامیان به وسیله حملات هوایی و بمب‌های بشکه‌ای متهم کرد. سناتور آمریکایی پس از این سخنان سناتور آمریکایی پس از آن ایراد می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل جمعه گذشته از طرفین درگیری‌ها در سوریه خواست توافق اخیر آتش بس را رعایت کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. ابهام در سرنوشت برجام، آیا برای نجات توافق هسته‌ای راهی باقی مانده است؟ اعلام آمادگی چند کشور برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن همزمان با تنش روزافزون بین دو کشور. و باز هم گرانی در ایران، این بار برنج رکورد افزایش قیمت‌ها را شکست. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، با افزایش استقرار سامانه‌های موشک پاتریوت در خلیج فارس موافقت کرد. مقام‌های واشنگتن می‌گویند افزایش توان نظامی در منطقه به دنبال دریافت اطلاعاتی درباره احتمال اقدام ایران علیه منافع و نیروهای آمریکایی انجام گرفته است. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
افزایش تحریم‌ها، به نمایش گذاشتن توان نظامی و پیشنهاد مذاکره سه راهکار ایالات متحده در قبال ایران بوده است که از چند هفته گذشته به شدت آن افزوده شده. وزارت دفاع آمریکا از اعزام دومین ناو جنگی و یک مجموعه موشک پاتریوت به خلیج فارس خبر داد. ناو آرلینگتون قابلیت انتقال زیردریایی، خودروهای آبی خاکی، جنگنده و بالگرد را دارد. بنا به اعلام پنتاگون، این اقدام برای تقویت ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن انجام گرفته که به گفته آمریکا برای مقابله با تهدیدهای ایران به خلیج فارس فرستاده شده. اعزام ناو آرلینگتون به دنبال استقرار جنگنده‌های B-52 آمریکایی در قطر انجام می‌گیرد. به گفته مقام‌های واشنگتن، گزارش‌های منابع اطلاعاتی نشان می‌دهد ایران در حال تدارک برای انجام حمله‌هایی در منطقه است. چند روز پیش از اعزام ناو هواپیمابر لینکلن و بمب افکن‌های B-52 به خاورمیانه، جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در مقر اصلی CIA با مقام‌های ارشد نظامی، دیپلماتیک و امنیتی در مورد ایران دیدار کرده بود.
درخواست من تقویت تحرکات لینکلن و بمب افکن‌های نیروی واکنش سریع بود تا هیچ ابهامی درباره آمادگی ما برای پاسخ به هر گونه تهدید علیه ملتمان یا همپیمانانمان در منطقه باقی نماند.
از سوی دیگر تهران اعزام ناو لینکلن به خلیج فارس را موضوع جدیدی نمی‌داند. با این حال تهدید کرده که اجرای برخی از تعهدهای خود در توافق هسته‌ای را متوقف خواهد کرد. با بالا گرفتن تنش‌های بین تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه به مقام‌های ایرانی پیشنهاد مذاکره داد.
آنچه مایلم از سوی ایران ببینم این است که با من تماس بگیرند.
اما مقام‌های تهران واکنش‌های متفاوت نشان دادند. یک روز پس از آنکه معاون سیاسی سپاه پاسداران مذاکره با آمریکا را رد کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت این مذاکره امکان پذیر است. در میانه برخی از کشورها از جمله ژاپن که همپیمان آمریکا و دوست ایرانند، حرف از پادرمیانی می‌زنند. همزمان با اعزام دومین ناو آمریکایی به خلیج فارس، شبکه خبری CNN میگوید کاخ سفید شماره تماس دونالد ترامپ را به سفارت سوئیس داده تا ایران با او تماس بگیرد. حالا باید دید که زنگ‌ها برای که به صدا در خواهند آمد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی. آقای آرامش، این روزها ایران و آمریکا رابطه پرتنشی رو پشت سر می‌ذارن. چند کشور برای میانجیگری تمایل نشون دادن. این میانجیگری به نظر شما چقدر میتونه در کاهش تنش بین دو کشور مؤثر باشه؟
خب قدم مثبتی هست، اما تنش بین دو کشور، ببینید، بخشی از هویت جمهوری اسلامی با ضدیت با آمریکا تعیین و تعریف و تبیین شده. از اون طرف هم دولت آقای ترامپ دولتی است که یک سابقه و یک ایدئولوژی خاص و به قول معروف شناخته شده در مورد سیاست خارجی نداره. از یک طرف آقای پامپئو و آقای بولتون بسیار علاقمند هستند که به عمل با شدت و حدت بیشتر علیه جمهوری اسلامی، ولی از اون طرف هم داریم که آقای ترامپ چون خودش شخص ایدئولوژیکی نیست، ممکنه حتی با رهبر کره شمالی هم بره و دست بده و او رو دوست عزیز خطاب بکنه. به خاطر همین از طرفی میانجیگری ها و پادرمیانی ها ممکنه اثرساز باشه، یعنی نتیجه منفی نداره لااقل، اما بعید میدونم آقای ترامپ حتی به متحدین بسیار نزدیک غربی خودش مثل بریتانیا، فرانسه، آلمان و غیره ذلک هم گوش نمیکنه. نه تنها اون با اونها خصومت هم داره، و از اون طرف هم خب از میدونیم که هیئت حاکمه ایران خصوص در رأس کلا به غرب و در رأس اونم با آمریکا مشکل داره. به خاطر همین میگم مشکل رو زیاد نمی‌کنه، ولی بعید میدونم که بتونه این کادرمیانی حل نهایی مشکلات باشه.
آیا آرامش، اشاره کردین به سیاست‌های ایران و آمریکا در قبال همدیگه. ایران خط نشون میکشه که آمریکا جرأت نداره به ایران حمله کنه، از اون طرف هم آمریکا میگه که خویشتنداری میکنه و اینکه از حمله نمیترسه. پیش بینی شما از این آرامش جنگی در خلیج فارس چیه؟ آیا واقعا امیدی به بقای برجام باقی مونده؟
بدترین موقع موقعیه که هر دو طرف حالا سر میز نشستن و با همدیگه دارن بلوف میزنن، فکر بکنن که بلوف طرف مقابل تو خالی است و فکرم بکنن که طرف مقابل فکر میکنه شما بلوفی میذاری تو پره. این بزرگتری، یعنی در دست طرف مقابل رو خالی دونستن و دست خود رو پر دونستن و فکر کردن که دشمن فکر میکنه که دست شما چقدر بیشتر پرتره. این خطرناکه. منظور چیست؟ هر درگیری نظامی بین ایران و ایالات متحده بدون شک ضرر صدمه اصلیش و ضرر اصلیش و قربان اصلیش مردم بیگناه ایران هم، در اون شکی نیست. قدرت نظامی ایالات متحده و قدرت نظامی ایران هم قابل مقایسه نیست. یک مثال میگم، یک ناو هواپیمابر همین ابراهام لینکن 5700 تا ملوان و تفنگدار نیروی دریایی و بخش هوایی داره، این یک ناو فقط و فقط و فقط به تنهایی از کلیه نیروی هوایی و پدافند هوایی ایران، هم نیروی هوایی هم پدافند هوایی قوی تره از لحاظ تکنولوژیکی، از لحاظ تعداد 80 خورده هواپیمای بسیار پیشرفتی F-18 و غیر و زالک هواپیمای ایوکس. منظور این است، درسته که هزینه خواهد داشت برای ایالات متحده و درسته که ایران هم ممکنه بتونه، جمهوری اسلامی ممکنه بتونه از متحدینش استفاده بکنه و یک حالا اینجا خراشی هم بر ایالات متحده وارد بیاره، ولی بازنده اصلی و قربانی اصلی مردم ایران خواهند بود که از طرفی باید با بمب‌های آمریکا سر کنند و از طرفی هم با نعلین و پوتین سپاه و حکمرانان جمهوری اسلامی.
آیا آرامش، سپاس از همراهی شما. چند خبر کوتاه از ایران. دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران میگوید هزینه درمان بیماری‌های ناشی از مصرف سیگار سالی 30,000 میلیارد تومان است. محمد رضا مسجدی با انتقاد از اختصاص 15 میلیون دلار برای خرید و واردات کاغذ سیگار گفته بر اساس آمارهای موجود بین 12-14% از مردان و 1-3% زنان ایرانی سیگار می‌کشند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 4 وکیل دادگستری از صادق لاریجانی شکایت کردند. دلیل شکایت صدور بخشنامه‌ای در مورد مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه است که در زمان ریاست آقای لاریجانی بر این قوه صادر شده بود. و پس از 2 سال گروهی از فلامینگوهای مهاجر به تالاب گاوخونی برگشتند. به گفته حسین اکبری معاون اداره کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان، در پی بارش‌های اخیر بین 100 تا 150 فلامینگو، انواع اردک، مرغابی، قاز و پلیکان به این تالاب بازگشتند. گاوخونی یکی از 19 تالاب بین‌المللی ایران است که در فاصله 140 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان قرار دارد. طی هفته‌های گذشته قیمت اقلام خوراکی در ایران با افزایش قابل توجهی روبرو بوده و برخی اجناس حتی کمیاب شدند. گوشت قرمز و مرغ، ماکارونی، کنسرو ماهی و این بار برنج از جمله مواد غذایی هستند که این روزها سخت‌تر از گذشته در سبد خانوارها قرار می‌گیرند. مهدی تاه‌باز گزارش می‌دهد.
تن ماهی که الان 9 تومن بود، 8900 بود، شده 14900، 15500.
موج تازه گرانی و کمیاب شدن برخی اجناس چند روز پس از آغاز ماه رمضان. چند هفته پیش گوشت قرمز و مرغ به علت گرانی و کمبود در بازار در صدر اخبار قرار داشتند و طی روزهای گذشته ماکارونی و کنسرو ماهی تون. ماکارونی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه گران و کمیاب شده و کنسرو ماهی هم به دلیل افزایش قیمت ماهی وارداتی بسیار گرانتر از گذشته به فروش میرسد. یکی دیگر از کالاهای مصرفی که طی روزهای اخیر با افزایش قیمت مواجه شده برنج است.
هم برنج ایرانی اینجا مثلا من می‌خریدم 12 تومان، 13 تومان، 15 تومان، مدل‌های مختلف، الان همونا رو باید بخرم 20 تومان، 22 2 تومن 23 تومن در حدود مثلا 7 روز 8 روز.
تولید کنندگان این محصول اساسی واسطه ها و عمده فروشان را عامل گرانی برنج ایرانی عنوان می کنند. از سوی دیگر وزیر صنعت معدن و تجارت از حل مشکل برنج با واردات آن سخن می گوید.
برنج هر چقدر نیاز باشه هم تو انبارا هم هست وارداتی و هم داخلی هر دو عرضه میشه.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته حدود 85% بوده است. بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته، افزایش نرخ تورم به همراه افت ارزش ریال به شدت شتاب گرفت. ارزش ریال ایران از ابتدای سال 97 تا کنون حدود 70% کاهش یافته است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در معاملات روز گذشته قیمت ارزهای بین المللی در بازار ارز تهران در نوسان بود و بار دیگه افزایش یافت. این در حالیه که قرار فعالیت بازار متشکل ارزی از هفته آینده آغاز بشه. مقامات ایران بر این باورن که این بازار میتونه تأثیر مثبتی بر بازار ارز بذاره و قیمت واقعی دلار نیز در این بازار کشف میشه. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، بازار متشکل ارزی چه نوع بازاری و چرا دولت به تأسیس این بازار اقدام میکنه؟
خب البته این قول و قرارهایی که دولت الان داده و مقامات دولتی تازگی نداره. در بهمن ماه گذشته دولت و مقامات اون اظهار کردن که در سال گذشته این بازار تأسیس شده اما موفق نشد. در اسفند ماه هم گفتن که در فروردین ماه این بازار تأسیس میشه و انجام نشد و به هر حال تا الان چند بار به تأخیر افتاده تأسیس این بازار و البته اطلاعات دقیق تفصیلی و به اصطلاح جزئی هم از در مورد اون منتشر نشده. بنابراین حاله ای از ابهام به روی اون هست. اما باید تأکید کرد که به نظر میاد که این بازار دارای ابهاماتی است و در نتیجه این تأخیرها میتونه بی ارتباط با این قضیه نباشه. اما اون اهدافی رو که مقامات دولت گفتن این بوده که به هر حال انکشاف یا تعیین قیمت ارز در بازار ایران صورت بگیره و مانع این بشن که قیمت ارز در خارج از ایران در بازارهایی مثل عراق یا فرضاً امارات تعیین بشه و همچنین دست دلالان ارزی از عملیات مالی و بازار کوتاه بشه. اما اینکه این اهداف محقق بشه البته اما و اگر در مورد اون بسیار است.
آقای علوی، اشاره کردید که این بازار در حاله ای از ابهامه، اما با وجود همه این ابهامات آیا میشه امید داشت که با فعال شدن این بازار شاهد ثبات قیمت ارز در ایران باشیم؟
در عرصه اقتصادی چه از منظر تجربی و چه از منظر نظری باید گفت که مشکل وجود داره، به این معنا که برای اینکه یک بازار ارز بتونه انکشاف قیمت درش صورت بگیره و بازاری باشه که مؤثر باشه، فعال باشه، میباید شرایط متعددی فراهم باشه، از جمله اینکه ورود و خروج ارز با مانع روبرو نباشه، دوم اینکه میباید بازیگران بازار چنان زیاد باشن و البته غیر وابسته به هم دیگه که به هر حال شرایط برابری داشته. این شرط هم فراهم نیست البته و افزون بر این میباید جریان ورودی ارز به درون اقتصاد غالب باشه بر جریان خروجی، اما میدونیم که به هر حال در ایران فرار سرمایه وجود داره. در سال گذشته ما حدود 40 میلیارد دلار درآمد ارزی غیر نفتی داشتیم که مقامات میگن بیش از 10 میلیارد وارد نشده. بنابراین با توجه به شرایطی گفتم بعید به نظر میرسه که این بازار بتونه پا بگیره. البته ما تجربه دیگه هم داریم و اون تجربه مربوط میشه به بازار انرژی در ایران که قرار بود تأسیس بشه و به هر حال این بازار موجب بشه که صادرات نفت و فراورده های نفتی صورت بگیره. در اون مورد هم البته دولت موفق نبوده. بنابراین با توجه به این پرسش هایی که وجود داره به نظر میاد که موانع جدی وجود داشته باشه برای اینکه بازار بتونه اولا تأسیس بشه، دو اینکه به شکل مؤثر بتونه انکشاف قیمت بکنه و البته اگر بازاری هم تأسیس بشه با توجه به غلبه دولت و شبه دولتی ها بر اون، این بازار رقی چندانی نخواهد داشت.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
گفته‌های جنجال برانگیز عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مهاجران افغان و احتمال بازگرداندن آنها به کشورشان موضوعی بود که روز شنبه همچنان مورد توجه شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بود و هومن عسکری به آنها پرداخته.
گفته‌های عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مهاجران افغان در ایران روز شنبه واکنش بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. آقای عراقچی روز چهارشنبه گفته بود که اگر فروش نفت ایران به صفر برسد، جمهوری اسلامی مجبور است از اتباع افغانستان بخواهد که به کشور خودشان یا به کشورهای دیگر بروند. در واکنش محمد علی در توییتر نوشته: تاریخی ترین و بزرگترین موضع دولت علیه بدعهدی اروپا در برجام چه بود؟ او به تنه نوشته: برادران افغان رو از کشورمون بیرون میکنیم. خدا قوت پهلوان. خسته نباشی دلاور. اما صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در حمایت از عباس عراقچی نوشته: اشک تمساح اصولگرایان برای پناهندگان افغانستانی در ایران. هیچ تردیدی در بیان اشتباه عباس عراقچی نیست، اما متهم ساختن او به نژاد پرستی به نوشته آقای زیبا کلام غایت فرصت طلبی سیاسی است. آنان که 40 سال جلوی اعطای کوچکترین حقوق پناهندگی به افغانها را در ایران گرفتند، حالا مزورانه برایشان اشک تمساح می‌ریزند. فرهاد فتی نوشته: آقای عراقچی، لازم نیست شما افغانها را بیرون کنید. به لطف مدیریت شما و کاهش ارزش پول ملی، از سال گذشته اکثر افغانهایی که در فصل زمستان به کشورشان رفته بودند در فصل جدید کار به ایران باز نگشتند. باقی مانده ها کارگرانی هستند که حکومت مانع از خروج آنها شده است. اما اندکی بعد از بالا گرفتن انتقادها، عباس عراقچی گفته های خودش رو اصلاح کرد. او گفت: این که مردم ایران حق میهمان نوازی را در مورد پناهندگان و مهاجران به جا آورده و باز هم به جا خواهند آورد یک بحث است، و این که سایر کشورها و سازمانهای بین المللی به خصوص کشورهای غربی که به گفته آقای عراقچی اتفاقا مسبب بسیاری از مصیبت‌های مردم افغانستان هستند هم باید وظیفه و مسئولیت خود را انجام بدند یک بحث دیگر است. در نهایت فاطمه در اینستاگرام نوشته: آقای عراقچی، اقتصاد و هسته‌ای و روابط بین الملل و سیاست رو که به باد دادید، یک انسانیت رو بگذارید برای ملت ایران باقی بماند.
چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. ریچارد برانسون، میلیاردر بریتانیایی و مؤسس شرکت ویرجین، قصد دارد رویای گردشگری فضایی را یک قدم به واقعیت نزدیکتر کند. این کارآفرین شناخته شده می‌خواهد موشک مسافری و بالدار ویرجین گلکتیکس و بیش از 100 نفر از کارکنان شرکتش را از کالیفرنیا به یک مجموعه پروازی در جنوب نیومکزیکو منتقل کند. در یک نشست خبری، مدیر عامل این شرکت از برنامه‌ریزی برای چند پرواز آزمایشی خبر داد، اما از اعلام تاریخی برای اولین پرواز مسافری فضایی سر باز زد. بریتنی اسپیرز، خواننده آمریکایی، به خواسته خودش به دادگاه رفت تا درباره وضعیت نظارت بر مسائل شخصیش با قاضی صحبت کند. 11 سال است که به حکم دادگاه جیمز اسپیرز، پدر این خواننده و چندین وکیل، کنترل بخش عمده زندگی این خواننده 37 ساله را در اختیار دارند و اون نمیتواند به تنهایی هیچ تصمیم فردی یا مالی بگیرد. و با افزایش تعداد علاقه‌مندان به نگهداری از حیوانات خانگی در چین، شرکت‌های تولید غذا و سایر محصولات مرتبط با حیوانات در این کشور فرصت‌های تجاری جدیدی را پیش روی خود می‌بینند. بر اساس آمار، چینی‌ها در سال 2018 نزدیک به 25 میلیارد دلار برای حیوانات خانگیشان هزینه کردند، آماری که حاکی از رشد 27% هزینه‌ها و همینطور افزایش 24% تعداد شهروندانی است که حیوانات خانگی دارند. مروری بر رسانه‌های کاغذی صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جامعه شنگ که وابسته به صدا و سیماس امروز از توقیف اختنامی صدا به دلیل انتشار تیتری بر روی جلد به عنوان دوراهی جنگ و صلح گزارش داده و خبر داده و نوشته که در حالی که آمریکا فشار خودش رو بر جمهوری اسلامی افزایش داده، کسانی در ایران همسو با ایالات متحده آمریکا با این دوگان سازی جنگ و صلح به جمهوری اسلامی فشار مضاعفی وارد می‌کنند. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شه به صراحت از توقیف هفته‌نامه صدا حمایت کرده و نوشته که تیتر دوراهی جنگ و صلح در روی هفته‌نامه روی جلد هفته‌نامه صدا صدای ترامپ بوده که از حلقوم مدعیان اصلاحات در آمده. این روزنامه، یعنی روزنامه کیهان، حتی یک قدم جلوتر رفته و نوشته دو تیتر کوچک دیگری که روی جلد هفته‌نامه صدا آمده، یکی به این عنوان که بستن تنگه هرمز جنگ گسترده‌ای رو در پی خواهد داشت و دیگری مبنی بر این که مذاکره میان ایران و آمریکا باید از سطوح عالی دو کشور پیش بره رو به عنوان عوامل دیگر توقیف هفته‌نامه صدا ذکر کرده روزنامه کیهان. البته خود روزنامه کیهان امروز در سرمقاله‌ای که منتشر کرده تأکید کرده که نباید هیچ گونه مذاکره‌ای با آمریکا انجام بشه. همین روزنامه البته در همین سرمقاله نوشته که در یک سال گذشته بسیاری از مردم از مدیر مسئول روزنامه کیهان هم که نماینده آقای خامنه‌ای در این مؤسسه هست این پرسش رو داشتن که چه میشود و این روزنامه نوشته که اتفاقی نخواهد افتاد، تنها تحریم ها هست که باید اون رو سفری کنیم. روزنامه رسالت که طیف دیگری از اصولگرایان رو نمایندگی میکنه در سرمقاله امروز خودش با عنوان خط قرمز نظام مذاکره رو خط قرمز توصیف کرده و نوشته که ما یک بار مذاکره کردیم به برجام رسیدیم و دیگه مذاکره نخواهیم کرد و تاکید کرده که ضرب الاجل دو ماهه مقامهای جمهوری اسلامی برای اتحادیه اروپا و کشورهای چین و روسیه هم قرار نیست در پایان به مذاکره با اروپا یا مذاکره با آمریکا خط بشه. روزنامه جوان که نزدیک از سپاه پاسداران در تیتری که خودش نوشته ترسوها از شبح خودساختی جنگ وحشت کردند و این تیتر رو مبنای حمله‌ای به طیفی از سیاسیون در ایران قرار داده که خواستار مذاکره با آمریکا هستند. اما موضوع دیگری که امروز مورد توجه روزنامه‌ها بوده موضوع بازگشت ارزهای صادراتی هست. روزنامه مردم سالاری از قول مشاور وزیر اقتصاد نوشته 30 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته که به معنای خروج سرمایه از ایران هست. روزنامه آرمان از قول ما یکی از مقام‌های اتاق بازرگانی ایران نوشته که کسانی که صادرکننده متخلف هستن و پول‌ها رو برنگردوندن اسامیشون اعلام بشه. روزنامه نصف جهان هم از قول یک نماینده مجلس امروز در تیتر یک خودش با عنوان پشت پرده قاچاق از زبان رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان نوشته که کسانی که در کار قاچاق کالا هستند و ارز خارج میکنن از کشور کالا وارد میکنن از بستگان و منصوبین به مسئولان جمهوری اسلامی هستند. روزنامه صدای اصلاحات هم امروز گزارشی داره درباره راز پنهان ارز 9 میلیون دلاری که به یک مؤسسه خیریه به نام مکتب امیرالمؤمنین واگذار شده. روزنامه تاکید کرده که مؤسسه تحت نظر پسر آقای موسوی اردبیلی از مقامات پیشین جمهوری اسلامی است.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در صدا خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.